در این مصوبه اخیر مجلس که امید داریم تا در ماه‌های آتی ابلاغ رسمی بشه انجام شده، بحث توجه به معاملات نسیه بوده که آقای استاد دوانی به درستی اشاره کردن. یکی از معضلات و یکی از بخش‌هایی که در کشور ما هم کم آسیب ندیدن از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، بحث پیمانکاران و مهندسین مشاور بودن. پیمانکاران ما هم عمدتاً با بخش دولتی و عمومی طرف قرارداد هستند. از یه طرف یه پیمانکاری با یه سمت از دولت طرف قرارداد بود، دولت بهش پولشو نمیداد، مثلا وزارت نیرو یا وزارت راه پول پیمانکار رو پرداخت نمیکرد در موعد مقرر، ولی یک سمت دیگه دولت یعنی سازمان امور مالیاتی در موعد سه ماهه اقدام به وصول مالیات و اخذ مالیات از اون پیمانکار انجام میداد. خب این خیلی چالش‌های بسیار زیادی برای شبکه پیمانکاری کشور به وجود آورده بود که در این مصوبه مجلس و در این لایحه جدید اصلاح شده. اصلاحش هم به این صورت هست که سازمان امور مالیاتی مادامی که صورت وضعیت اون پیمانکار نقد نشده، به اون پیمانکار نمیتواند مراجعه بکند و اگر بخواد مالیاتش رو وصول بکنه، باید از طریق عملیات اجرایی از کارفرمای مربوطه که در پرداخت نقدی یا وجه اون صورت وضعیت تعلل کرده مراجعه بکنه و به صورت عملیات اجرایی از اون پیمانکار این مبلغ رو وصول بکنه. این من فکر میکنم بخش زیادی از مشکلات پیمانکاری کشور رو حل بکنه و میتونه اثرات مثبتی داشته باشه. بحث دادرسی مالیاتی هم از موضوعات بسیار مهمی بوده که در این قانون یه سری اصلاحات مختصری درش ایجاد شده که ولی ما فکر میکنیم بتونه اثرات بزرگی داشته باشه. یکی از مشکلاتی که قانون مالیات بر ارزش افزوده، یعنی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توی کشور ما داشته، اینه که این قانون یه قانون جدید و مترقی بوده در نسبت به سایر انواع مالیات ها توی کشور. شما مالیات های مستقیم بیش از یک قرن هست که توی کشور داره جاری و ساری میشه. مالیات بر ارزش افزوده از مدل های مالیاتی جدیده که خیلی ممیز محور و خدمت شما عرض شد ممیز محور نیست و نیازی به حسابرسی و رسیدگی به نحوه‌ای که توی مالیات های مستقیم انجام میشه نداره. ولی متاسفانه اون نظام مالیاتی ما، سازمان امور مالیاتی، توی سالیان گذشته با همون روی کردی که در مالیات های مستقیم اقدام به رسیدگی و مسائل و ممیز محوری داشته، توی نظام مالیات بر ارزش افزوده هم داشته و این خیلی مشکلاتی به وجود آورده. من وقتی مصوبات مجلس رو نگاه کردم، دیدم که توی مواد متعددی به صراحت ذکر شده که از این به بعد اظهارات فعالان اقتصادی منوط به این که در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان ثبت شده باشه، دیگه نیاز به تأیید ممیز مالیاتی و رسیدگی مجدد ممیز مالیاتی نداره و اصل بر اظهار اون فعال اقتصادی هست، که اینم میتونه، این رو هم ما میتونیم از اقدامات خوب و یا مصوبات خوب لایحه جدید در نظر بگیریم.
لایحه، من اعتراض دارم، اینو در لایحه متأسفانه عوضش کردن. ببینید در همه جای دنیا اصل بر براءت.
بله بله.
در ایران خب اصل بر گناهکاری ماست. ما تو خیابون هم که راه میریم باید ثابت کنیم گناه نکردیم.
درست.
دلیلش هم مشخصه. رابطه بین دولت و ملت یه رابطه گسسته شده است. طرفین به همدیگه اطمینان ندارن. کی باید پیش قدم بشه؟ دولت باید پیش قدم بشه، نه ملت. دولت باید ثابت کنه که رفتار درستی میکنه، من بهش اعتماد کنم. در همه جای دنیا حقوق مالیاتی شهروند بنیاد مردم سالاری، یعنی رابطه دولت و ملت در مالیات فقط تعریف میشه. حالا چون کشورهای مثل ما نفخیزن رانتی هستن، به مالیات تا چند سال پیش توجه نمیشده، از این مسئله دور شدیم. ولی رابطه ملت آمریکا، دولت آمریکا، اروپای شمالی همش رابطه مالیات محور، یه رابطه بدبستونه. من پول میدم، دولت میگیره. چون من پول میدم به دولت، دولت موظف من جواب بده پول منو چیکار کرده. یک، در ایران تا کنون دولت نگفته پولایی که از ما گرفته چه کار میکنه. چون من به عنوان یه شهروند علاقمندم بدونم از من که مالیات میگیرید چه کار میکنید. من باید اثراتش ببینم دیگه. آره، این که دولت بیاره هفته دولت یه سری پروژه بگه افتتاح کردم نه آمار بده به درد من نمیاد. من باید به عینه ببینم که مثلا در تهران که زندگی میکنم 3 تا پارک بود، حالا شده 5 تا پارک. من باید به عینه ببینم که قانون اساسی کشور که گفته آموزش رایگان، بچه‌م که میره مدرسه ازش پول نمیگیرن چون مالیات میدم. نمیشه من هم مالیات بدم هم پول بدم برای مدرسه بچه‌م، وقتی مالیات قبول ندارم. کشورهای دیگه همین کارو میکنن. دولت ما خودمون هم شعارمون این بوده، همیشه میگفتیم حی علی العمل. همیشه میگیم حی علی العمل، یعنی شعار بذاریم کنار، یا دو صد گفته چون نیم کردار نیست. تو ایران حاکمیت این کارو نمیکنه ما، بنابراین مردم اصلا میگن مالیات برش بدین. اصل اساسی دوم، همه جای دنیا اگر عمل مأمور مالیاتی منجر به ضرر زیان شهروند بشه، در هر محکمه ای ثابت بشه، دولت موظف مأمور برکنار کنه، خودش هم خسارتو بده. در ایران تو قانون ما اینو پیشنهاد کردیم، آقایونیتشونه حسبش کردن مجلسیا، گفتم آقای نمیشه شما میایین به من مالیات میبرید من ندارم بدم، بعد اجزا میذارید کارخونه من ورشکست میشه، 4 سال بعد دیوان رای میده که من درست بوده، ولی من دیگه ورشکستم از بین رفتم، کی میخواد خسارتو بده؟ اگر نخواین اینا رو ببینید، برید بهترین قانون کشور دنیا رو بنویسید، فایده نداره. همه قوانین دنیا بر یک بستر مناسبات حقوقی شکل گرفته، ما اون بستر مناسبات حقوقی نیست. دولت تصور میکنه، الان هم سخنان رئیس جمهور میگن ما خدمتگزار ملتیم، ما خدمتگزار نمیخوایم، ما میگیم رابطه ما و دولت رو تعریف کنن، ما چه کار باید بکنیم، دولت باید چه کار بکنه، اگه دولت اون کار بکنه ما هم انجام میدیم.
بله بسیار خوب، این نکته خیلی درستیه، عدم شفافیت در نحوه پرداخت‌های مالیاتی و از اون طرف خدماتی که ما باید بگیریم خیلی نکته درستیه. و عجیبه که نمایندگان مجلس روی چه قاعده‌ای اون رو حذف کردن که
حالا من واقعیتش اعتقاد ندارم که نمایندگان مجلس اینو حذف کردن، یه بخشی
تو متن هست دیگه، تو متن نیست همچین متنی،
ما روزی که با شما جلسه داشتیم حالا با تو من بودیم با هم زیاد، ما گفتیم شما ثابت کنین نظام مالیاتی پاسخگو، برای که پاسخگو باشه باید یه بندی بنویسید که اگر مأمور مالیاتی
بله این
حقوق من مادی رو از بین برده، بعد در دادگاه ثابت شد، نه ادعای من، هر دادگاهی که ثابت شد، دولت مأمور رو باید برکنار کنه، خسارت منم طبق رأی دادگاه دوباره بده، نه طبق ادعای من. اگه این کارو بکنن هیچ که جرأت نمی‌کنه تعرض کنه،
نیست دیگه تو لایحه، این قسمت از فرمایشات آقای استاد دوانی در مصوبات نیست، ولی اون قسمتیش که اصل بر براءت از معدیانه و اصل بر اظهارات و اظهارات فعالان اقتصادی است، این قسمتش به صراحت داخل هم قانون پایانه‌های فروشگاهی،
ولی یادتونه ما وقتی اینو نوشتیم دادرسی رو عوض کردیم، یعنی گفتیم چون اصل بر براءت و خود اظهاریه، اگر من اظهار نامه رو دادم دارایی معترض بود اون بره هیئت،
بله این الان
ولی برعکس شد،
نه الان این وجود داره،
نه دیگه نه الان نه. میگه من دارایی برای تشخیص میبره من دوباره ببرم هیئت،
نه 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 الان این وجود داره و در قانون این رو از مالیات بر ارزش افزوده به قانون پایانه های فروشگاهی ارجاع دادن و اونجا گفته که وقتی یه معدی اظهارش اینه که من در سامانه معدیان و پایانه‌های فروشگاهی حضور دارم، اظهارنامه‌ام رو دارم میدم، اگر یه ممیز مالیاتی میگه که آقا این اظهارنامه خلاف واقع هست یا درست نیست، اون ممیز مالیاتی باید به هیئت حل اختلاف شکایت بکنه
و بتونه قانونتون توجه حتما باید اینو درست کنه، چون الان همینی که دست ماست این دو پهلوه، همینی که دست ماست دو پهلوه، یعنی منم تعجب کردم که چجوری، چون شما هم در جریان بوده دقیقاً، شما اصلا شما ها پشتیبانی کردید، یعنی اگه مرکز پژوهش پشتیبانی نمی‌کرد ما نمی‌تونستیم اینو جا بزنیم.
بله حالا آقای من فکر می‌کنم
حالا تو آقای دوانی معتون رو پیدا می‌کنم،
ماده 208 میگه در موارد که برای تشخیص مالیات صادر به معدی ابلاغ میشه، چنانچه معدی نسبت به آن اعتراض دارد بر هیئت، منم اعتراض، من برگمو دادم اظهارنامه، ببین اظهارنامه در واقع اظهار من معدی، برگ تشخیص اظهار دارایی، دارایی ادعا میکنه من اشتباه کردم، از نظر حقوق بین الملل، حقوق همه حقوقا، مدعی اثبات بیانه باید بکنه نه من، یعنی اگه من توی خونه نشستم یه کسی میاد میگه خونه مال منه، اون باید ثابت کنه خونه مال اونه، نه منه که توش نشستم.
این فرمایش شما برای قانون مالیات های مستقیم آقای دوانی، مجلس بین مجلس و سازمان امور مالیاتی یا مجلس و دولت اختلاف بود و هست که آیا ما این قاعده رو هم به مالیات بر ارزش افزوده تسری بدیم و مالیات های مستقیم، یعنی در مالیات های مستقیم هم اصل بر براءت و اصل بر اظهارات معدی باشد، یا فقط این رو در مالیات بر ارزش افزوده جاری و ساری بکنیم؟ الان حالا بر تعاملاتی که بین دولت و مجلس اتفاق افتاد، در مالیات بر ارزش افزوده اصل بر اظهارات معدی است و اگر یه ممیزی بخواد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده یه فعال اقتصادی رو رد بکنه، باید خودش به هیئت شکایت بکنه و اونجا بتونه اظهارنامه رو رد بکنه.
ولی در قانون حقوقی
نه من میخوام بگم که در قوانین چه اتفاقی افتاده، ولی در قانون مالیات های مستقیم کماف سابق اون رویه های حالا بعضن اشتباه گذشته در ممیز محوری و دادرسی مالیاتی نامناسب خب وجود داره. ما یه تعدادی از کارشناسان اقتصادی در این فکر بودن که بتونن همزمان فرایند رسیدگی ارائه اظهارنامه و دادرسی رو در مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده توامان اصلاح بکنن، من جمله خدای استاد دوانی از پیشگامان این موضوع بودن، ولی خب حالا بنا به دلایل و تعاملاتی که بین مجلس و دولت شکل و دولت هم اظهار
بدهشون کردن به نظر من،
حالا دولت
دولت
اظهارش بر این بود که من لایحه مالیات بر ارزش افزوده رو به مجلس تقدیم کردم، شما هم صرفا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده تغییر ایجاد بکنید و تصمیم گیری بکنید و اون رو به مالیات های مستقیم تسهیلی ندید. حالا بالاخره این هم آقای دوانی شما قبول دارید یه گام به جلوی هست نسبت به گذشته.
من عرض کردم این ارزش افزوده تا همین الانش برده. چرا؟ ما 80% مالیات از 20% معدیا میگیریم، برای که در جریان باشید 80% مالیات کشور رو 20% معدیا میدن، یعنی 80% معدیا 20% بیشتر نمیدن. ما از روز که ارزش افزوده ایجاد شده نزدیک 3000 شرکت کاغذی شناسایی شده. اینا نکات مثبت شه، ولی ما که نیومدیم این دولت با بگه مثبت، ما به عنوان مصرف کننده یا فعالان اقتصادی یا من نماینده مثلا نهادهای کارفرما میگم آقا خب اشکالاتش چیه؟ نه، حقوق مردم باید حفظ بشه. اگر فرض کن من موظفم مالیات بدم ندادم جریمه میکنی، خب اگه دادم هم باید حقوقم حفظ بشه دیگه. این حقوق در بخش مالیات معنیش اینه که اگر دستگاه مالیات ستانی اشتباه کرد، اشتباهم در محاکم قضایی ثابت شد، نه اینکه مؤدی بگه، خسارتم محاکم قضایی تعیین کنه، خب بده خسارتو دیگه. یه اشتباه دستگاه مالیات ستانی یکی از کارخونه‌های کشور رو در اصفهان به ورشکستگیشون کارخونه تعطیل شد، بعد از 3 سال دیوان رأی داد که اون صاحب کارخونه بدبخت درست میگفته، ولی چه فایده داره ورشکست شده؟ اینجا کی میخواد این تقبل کنه؟ اگه این پنالتی رو نداشت، این فشار رو نداشته باشید، دستگاه مالیات ستانی یا دولت، ببینید دولت قوه مجریه است، فرار از مرکز قوه مجریه در ایران تاریخیه، از قبل هم بوده. مجلسی که به عنوان قوه مقننه یا ادعا میکنه نماینده مردم هستن، سازوکارهایی رو باید فراهم کنه که قوه مجریه تمکین کنه به قانون. چون اگه خود قوه مجریه تمکین نکنه، میگن احترام مسجد به متولیشه دیگه. خود قوه مجریه باید تمکین کنه به این قانون.
درست. یه عزیزی با شماره 917 آخرش 1095 گفته که سلام، ما بیش از حد عجولیم چون توی کشور ما بعد از 10 سال طول میکشه تا قانون رو تصویب و اجرا بکنن و بفهمن اشکالاتش چیه. یه جوری این طعنه زدن که آقا بعد 10 سال هنوز هم با داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. 921-9109 هم گفته که سلام، اولا باید گفت که 186 کشور جهان و کشورهای دیگر شیوه اقتصادشان بر اقتصاد بر اساس WTO و اقتصاد آزاد و فلانه که مثلا اینجور مالیات ها رو میگیرن، ما چیمون شبیه اونهاست که میخوایم از اینجور مالیات ها استفاده کنیم. چون خیلی طولانی بود خلاصه شو گفتم، عزیزی که این پیامک رو فرستاده مفصل نشستن نوشتن و تحلیل کردن. بفرمایید تکمیل کنید بحث ارزش افزوده رو.
من به نظر من حالا مصوبه، بالاخره اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، مسلما به مصوبات اخیر مجلس ایرادات متعددی من جمله اون ایرادی که آقای استاد دوانی فرمودن وارد هست، ولی خب من فکر میکنم نکات مثبتش بیشتر از معایب و چالش های اون هست. یکی از مواردی که من فکر میکنم برای بسیاری از فعالان اقتصادی حائز اهمیت باشه، بحث استرداد اعتبار مالیاتی و یا اون استرداد مالیات پرداختیشون هست. در قانون فعلی اگر یه فعال اقتصادی به تولید یه کالای معاف اشتغال داشته باشه، مثلا فرض بکنید یه کارگاه صنعتی تولید نان و یا تولید گوشت، فرآورده های گوشتی و مسائل این چنینی داشته باشه، اون مالیات بر ارزش افزوده ای رو که بابت خرید و استقرار خطوط تولیدی و خطوط صنعتیش پرداخت کرده دیگه بهش مسترد نمیشه. خب این یه بار مالی زیادی رو به فعالان اقتصادی تحمیل میکرد و سرمایه گذاری جدید و سرمایه گذاری در حوزه کالاهای معاف از مالیات ممانعت به عمل می آورد. در مصوبه جدید مجلس تصویب کرده که حتی اون فعالان اقتصادی که کالاها و خدمات معاف ارائه می کنند، مالیات بر ارزش افزوده ای رو که بابت استقرار خطوط تولیدیشون و خرید خطوط تولیدیشون پرداخت کردن بهشون مسترد میشه، که این میتونه کمک زیادی به بحث سرمایه گذاری و کاهش بار مالی سرمایه گذاری توی کشور داشته باشه. یکی از موارد دیگه‌ای که صادرکنندگان خیلی با قانون مالیات بر ارزش افزوده دست و پنجه نرم می‌کردن، بحث استرداد، باز مجددا بحث استرداد اعتبار مالیاتی اونها بود، که در این قانون، در این مصوبه جدید جریمه‌های بیشتری برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و اگر سازمان امور مالیاتی در موعد مقرر اعتبار مالیاتی اون صادرکننده رو مسترد نکنه، باید ماهانه 2% جریمه به فعال اقتصادی پرداخت بکنه و حتی اگر اون مسئول مربوطه استنکاف بکنه از رأی قانونی، میتواند اون معدی درخواست خدمت شما عرض شود که دادگاهی کردن انفصال از خدمت و ضرر و زیان هم از اون مسئول بکنه، که ما فکر
می‌کنیم یعنی 2 ماه فقط وجود زمان داره،
یک ماه بله بله. الان در قانون فعلی ذکر شده که معدی سازمان مکلفه 2 ماه پس از پذیرش درخواست فعال صادر کننده اعتبار مالیاتیشو بهش مسترد بکنه. در مصوبه مجلس این 2 ماه به 1 ماه کاهش پیدا کرده، نرخ جریمه سازمان امور مالیاتی افزایش پیدا کرده و برای اون مدیران و ممیزانی هم که از اجرای قانون استنکاف می‌ورزن یک سری جریمه ها در نظر گرفته شده، که من فکر میکنم سرعت فرایند استرداد رو به صادرکننده ها افزایش چشمگیری انشالله خواهد داد.
یه موضوع دیگه که در مالیات بر ارزش افزوده در قانون بود، الان هم چه سرنوشت پیدا کرد، مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد بود. اون به کجا رسید؟ قرار شد که مالیات رو پرداخت کنن آقای دوانی؟
این مناطق آزاد واقعیت اینه که یک درک غلطی راجع مناطق آزاد در روز اول بوده. هیچ کجای دنیا مناطق آزاد وارداتی نیستن، مناطق آزاد ایران وارداتیه. من حداقل سراغ ندارم مناطق آزاد وارداتی، همشون صادراتی هم، برای همین معاف بودن. ما اومدیم واردات زیر شلوار رو از مناطق آزاد آزاد کردیم، بعد بابایی که تو ایران هم تولید میکنه ورشکست کردیم. از الان قانون بردن مجلس که اساسا معافیت مناطق آزاد لغو بشه، قانون بردن که از 1400 به بعد دیگه لغو بش کنن. به نظر من معافیت مناطق آزاد در مجموع مقصد انگیز بوده.
خب
در مجموع اگر بحثشون صادراتی که از هر نقطه کشور صادرات بشه معاف دیگه، چه فرقی داره؟ بره از اونجا یا از اینجا. اما اگه بحث اینه که در مناطق آزاد رونق درست کنی، مناطق آزاد ایران به مرکز پولشویی و فساد تبدیل شده. و اگر رونقی است، یه رونق کاذبی، حداقل در به جز کیش که ساخت ساز است، در بقیه حتی ساخت ساز هم صورت نگرفته. دلیلش هم مشخصه، دولت اگه میخواد اقتصاد را بندازه، ساخت ساز و کار رونق اقتصاد در دنیا تعریف شده است، مشخصه. قرار نیست که ما یه چرخی رو از اول تولید کنیم. یکی از دوستان من گفت شما که میری رادیو مینویسی چرا اینجوری شد؟ بعد نیست این چیزی که من با آقایون گفتم از مسئولینم بودن، گفتم والا یه بابای یخچال سفارش میده توی یه برج طبقه 25 مینشسته، براش یخچال میارن، تصادفاً امروز آسانسور خراب بوده، اون سرایداره میگه مجبورید ببرید با خودتون ببرید بالا، چون آسانسور خراب بوده اینم بیچاره 3 نفر یخچال میبرن دیگه، نمیدیدن که طبقه چندم، خسته میشن یکیش میگه برو ببین چند طبقه دیگه مونده، یارو میره بالا میاد پایین میگه 2 خبر براتون دارم، یه خبر خوب یه خبر بد. خبر خوب اینه که 2 طبقه دیگه بیشتر نمونده، ولی خبر بدش اینه که متاسفانه اشتباه اومدیم، یعنی 20 طبقه باید برگردیم. ما هم باید بگیم متاسفانه اینجوری شد که اشتباه کردیم اصلا. یعنی مگه میشود در اقتصادی که منفی 5.8 دام شاید هم الان بیشتر باشه من نمیدونم، شما بگید هر روز من میخوام مالیات بگیر؟ از کی باید مالیات؟ از سود میگیرن، از فعالیت که نمیگیرن که. ایران خود رو و سایپا 4 سال فعالیت بلا نسبت دارن، ولی سود که نمیارن که. شما اگه از سودی که نیست وجود نداره مالیات بگیرید، میشه تاش همینی که اقتصاد میخوره زمین.
بسیار خوب. خب پس الان پس در این لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد همچنان معافند، درسته؟
والا چالش های بسیار زیادی توی مجلس هم در اواخر مجلس 10 و هم در مجلس 11 در خصوص معافیت مناطق آزاد به وجود اومد. در مجلس دهم نهایتاً مصوبه مجلس که به شورای نگهبان ارسال شد مناطق آزاد رو معاف از مالیات کردند. شورای نگهبان با توجه به استدلال هایی که آقای دوانی هم به بخشی از اونها اشاره داشتن، معافیت مناطق آزاد رو به نوعی تبعیض دونست و خلاف اصول قانون اساسی، و با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مسائل اینچنینی، این مصوبه رو به مصوبه مجلس ایراد گرفت. در مجلس فعلی برای رفع ایراد شورای نگهبان من فکر میکنم راهکار خوبی رو در نظر نگرفتند و الان چیزی که در هفته گذشته فکر کنم توی صحن مجلس تصویب شد متاسفانه دارای ابهامات بسیار زیادی هست. یعنی من بخوام به صراحت عرض بکنم، فکر بکنم در تعارف با مناطق آزاد ما تن به یک مصوبه ای دادیم که خب. از این به بعد دوچار یک سری ابهامات هستیم، به این نحو که معافیت مناطق آزاد رو منوط به حصارکشی و داشتن استقرار گمرک در اونها و مسائل اینچنینی کردن که من فکر نکنم در عمل بشه به اونها دسترسی پیدا کنه.
خب جالب شد آقای دوانی. میدونین چرا؟ توی بخش قبل که در رابطه با اظهار خود اظهاری مالیاتی بود، آقایون دولت و به حال تصمیم گیران گفته بودن که فعلا شما در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده تصمیم بگیرید، اون موضوع رو بذارید برای یه وقت دیگه. اینجا که بحث مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد شد، گفتن آقا اینو فعلا شما دست نزنید، او هر وقت اون یکی اومد این کارو بکنید. یعنی یه جوری شد
یه بام و دو هوا،
یه بام و دو سه هوایی شد. اونجایی که می‌خواستن بر اساس خود اظهاری پیش بره و مردم رو یه مقداری ها کمک بکنن گفتن نه، اینجایی که میشد مالیاتی از مناطق آزاد بگیره دوباره گفتن که نه بذارید اون یکی کار بیاد انجام بشه.
باید ببینید پشت قضیه چیه.
پشت قضیه چیه؟
پشت قضیه یه عده‌ای از مناطق آزاد منفعتای میبرن، لابی میکنن، زیر بار نمیرن.
فقط منطقه آزاده؟ چون اون بحث نه نه چون اون بحث ببینید شما گفتید اون بحث اختلاف بین معدی و ممیز رو که پیش اومد، صحبت شما این شد که دولت و مجلس سر این موضوع با هم یه هماهنگی کردن.
نماینده های مجلس ترسیدن که اگر این قانون بشه فردا در مورد نماینده ها ممکنه شهروند ها همین کار بکنن.
یعنی چیکار کنن؟
شما اگه پذیرفتید که حقوق شهروندی حفظ بشه، فقط تو مالیات که نیست که تو هر موردی هست، اگر نماینده ای من بهش رأی میدم و از منافع من دفاع نکنه، شاید من بتونم اونم مورد خطاب قرار بدم فردا مدعی بشم. ما که رو دروازه با هم نداریم که ما الان یه نماینده انتخاب می‌کنیم، مادام عمر نماینده است تا 4 سال، اصلا نمی‌تونم برکنارش کنم. من چه جوری اون وکیل منه در حالی که طبق قانون من می‌تونم وکیل محل لحظه عز کنم، نمی‌تونم نماینده عز کنم؟ خب اینم یه جایگاهی داره دیگه، اونم اون نماینده تیزتر از منه، دوزارش می‌افته که اگر یه همچیزی تو حوزه مالیات بره، فردا تو حوزه بیمه هم میره، فردا تو حوزه حقوق شهروندی هم میره. این اصلی که در همه جا هست.
نه آخه حالا
برمیگره به اوکراینی. خوب
اول نکته که فرمودین که حالا بماند در مورد صحبت کنیم، ولی آقای هرس اینو من واقعا سوالم، ببینید شما به عنوان بازوهایی که کمک میکنیم و مشورت میدید و حالا حالا
نه اینو بگم نادن. مرکز پژوهش تو ارزش افزوده بیشترین کمکی کرده ها،
حالا خیرشون
تیم
بده.
اینا در واقع خیلی خوب کار کرده، تیم دولت کمتر از اینا کار کرده،
دستشون درد نکنه. ولی این یک بام و دو هوای چرا اتفاق افتاد؟ ببین شما تو بحث اظهار مالیاتی گفتید که در نهایت جنبندی شد که آقا فعلا در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده اصل بر خود اظهاری است، در مورد مالیات بر درآمد اصل بر ممیز محوری است. اینجا گفتین آقا چون گفتن که فعلا اون کارو نکنید، اون اصل رو تغییرش ندیم، بره تو اون قانون اصل. گفتیم خب باشه. حالا اینجایی که مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری میاد و میشود در داخل همین قانون این موضوع رو وضع کرد و آوردهش، اینجا میگن نه اینو باز دست نزنید، بذارید بره تو اون یکی قانونه. اینجا چرا این اتفاق افتاده؟
واقعیتش میتونم بگم از موضوعاتی که بین کارشناسان اقتصادی کشور یه اجماع نظر خوبی وجود داره، بحث لزوم لغو معافیت مالیاتی مناطق آزاد خصوصا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده است. تقریبا کمتر کارشناس اقتصادی رو شما پیدا میکنید که بگه نه همچنان باید مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشن. کارشناس‌های اقتصادی به نماینده‌های مجلس در زمان تصویب اون هشدارها و توصیه‌های لازم رو انجام دادن و در گزارش‌های مستقلی که برای نماینده‌ها، برای رسانه‌ها و تولید می‌کردن به معایب معافیت مناطق آزاد اشاره کردن. ولی خب ما الانی که داریم صحبت می‌کنیم 8 تا منطقه آزاد داریم توی کشور، منطقه آزاد تجاری صنعتی داریم، فکر کنم 40 50 تا منطقه ویژه،
32 تا منطقه ویژه
داریم و تقریبا همین تعداد منطقه آزاد و منطقه ویژه هم پشت در تصویب هستن که یا تصویب شدن منتظر ابلاغن یا در حال تصویب هستن. خب مسلماً معافیت توی این مناطق هم برای بعضی از اون فعالان اقتصادی در اون مستقر توی اون مناطق یه سری منافعی داره که اجازه نمیدن به راحتی تصویب بشه. هم متاسفانه همه نماینده های مجلس اون اطلاعات مالیاتی و اقتصادی لازم رو ندارن، فقط وقتی که از سمت بعضی از این فعالای اقتصادی منطقهشون میشنون که این تصویب مالیات بر ارزش افزوده مثلا به ما آسیب وارد میکنه، اونا هم میان از این موضوع دفاع میکنن بدون اینکه به پیامدهای اون اشاره داشته باشن.
در لایحه دولت معافیت مناطق آزاد بود، مرکز هم موافق بود، دقت کنید، دولت موافق، مرکز موافق، کارشناسا موافق. شما حالا حساب بکنید کی بوده که مخالف نیست،
خودش بیاد بگه که کی بوده که مخالف این موضوع بوده. خیلی ممنونم، ان شاءالله که تنتون سالم باشه. از همراهی شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا حافظت. خیلی ممنون.
سواریم چون رو در شتابیم، در هر کجای ایران همراه و یک صداییم.
حسابداران ایران زنجیره امیدن، وقت حساب داریم همراه و بیدریم.
در هر شروع تازه یا هر ادامه کار، ما زامن بقاییم، ما شاهدان پرکار، ما زامن بقاییم، ما شاهدان پرکار.
حسابداران ایران زنجیره امیدن، وقت حساب داریم همراه و بیدریم.
در ریشه اقتصاد چون تارا فود هستیم، با هنر و چیر دست ثابت شکو هستیم، با هنر و چیر دست ثابت شکو.
راهی از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت، پلی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کادا، راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. خط آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کادا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال. توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیاء جاده ابریشم در جهان روبه رشد. وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خواف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصادی. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی.
عصر پاییزیتون بخیر باشه. امیدوارم تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرونده باشید و لحظه ها و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با ما در ارتباط و تعامل باشید و این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.